بحث خدمت ما اصلا تحلیل نظامی، تحلیل سیاسی، فشارهای سیاسی، بحث کاهش روابط در حقیقت دیپلماتیک و وسایلی، در نهایت به موضوع مانند تحریم ها ختم می شود. این فرایند همون که عرض کردم چهره عویان سیاست هست و در حال حاضر که هنوز هم ما با واقعیت های عرصه سیاسی مواجه هستیم، قدرت بزرگ دارن تلاش میکنن که از این عنوان ضد انسانی استفاده کنن، ولو اینکه برخلاف مشک در حقیقت دموکراسی باشه یا برخلاف مشک جهان امروزی باشه، ولی قدرت چهره پنهان خودش رو هیچ موقع از دست نمیده و اونجا که ناچار باشه از این چهره پنهان استفاده.
بسیار خوب. آقای دکتر براتی به ما پیوستید ظاهرا؟ نه
خدمتتون هستم.
بسیار خوب، خیلی صداتون بهتر شد، کیفیت صدا بهتر هست. شاید برای بسیاری این سوال هم مطرح باشه، خب شما حتما در این باره هم شنیدید. ما در کشور هم از چندگاهی گاهی مطبوعات در این باره مطلب می نوشتن، در دوره های مختلف دولت های گوناگون هم در این باره گفتن، ولی خب ما می دونیم که منطق کار از جانب امریکایی ها مبتنی شد بر بیمنطقی که دیگه پیامد نهاییش هم دیدیم دیگه، نهایت بی اخلاقی یا حتی بی قیدی به موازین سیاست بین الملل سبب شد که رفتار بکنن که تازه ترین و آخرین و برجسته ترین شمین اقدامات نظامی علیه ایران بود، طی جنگ 12 روزه و یک تجاوز آشکار. اما از تبعات تحریم اقتصادی علیه ایران، اقتصاد آمریکا هم کارشناسان مختلفی نظر میدن. من جمله گفته میشه که میتونست به ایران فروش زیادی داشته باشه اگر که مقایسه بکنیم با اواخر دهه 50 در ایران و آنچه که در این سالها ظرفیت اقتصاد ایران به عنوان یک اقتصاد بزرگ در غرب آسیا توصیف میشه، شاید نزدیک به 70 80 میلیارد دلار حداقل خسارت اقتصاد آمریکاست. اینو چطور میشه فهرست کرد؟ آیا مزیت‌های دیگری هم هست که آمریکایی‌ها این خسارت رو به اقتصاد خودشون خریدن و چیزی که به دست آوردن اتکای بیشتر ایران به نیروی انسانی، تربیت، دانش فنی یا رفتن به سمت قدرت‌های نوظهور و خودشون در اون جرگه قرار گرفتن؟
این هزینه هایی که شما اشاره کردید که من تو دستبندی خدمتتون عرض کردم، هزینه های تاکتیکی میشه اسمشو گذاشت، خب یه چیز واقعیه. بالاخره در دوره قبل از انقلاب اسلامی جمهوری ایران نظام سیاسیش خب نفت فروش بالایی داشت در بحث نفت و از اون طرف هم یک بازار خیلی جذابی بود برای آمریکایی‌ها. تمام اقلام آمریکایی از تجهیزات نظامی شما بگیرید تا مباحثی مثلا خودرو، مباحث دیگه‌ای که ما شاهدش بودیم و توی تاریخ میتونیم ببینیم. خب این بحث بعد از انقلاب با اعمال خود تحریم‌های آمریکا که اول تحریم‌های اولیه اعمال کردن، بعدش هم حالا کم کم توسعه پیدا کرد، توی این 15 سال اخیر تحریم‌های ثانویه خیلی توسعه شدید پیدا کرد. خب این اثر رو بر اقتصاد آمریکا گذاشته، یعنی اقتصاد آمریکا از یک بازارهایی که جذاب هم هست دستش دور مونده. اما نکته که من میخوام بگم این که اینها رو خب آمریکا از طرق دیگه برای خودش جبران کرده. شما در همین چند ماه گذشته سفر ترامپ به منطقه خلیج فارس رو شاهد بودید و قراردادهایی که ترامپ حالا البته خودش بزرگنمایی میکرد، عددهای عجیب غریبی میگفت، اما بالاخره این قراردادهایی رو تونسته بود به این کشورها تحمیل بکنه و خب برای خودش منبع مالی، بازار برای به قول معروف فعالان اقتصادی خودش ایجاد کرد. یعنی اینا رو با طرق‌های دیگه سعی کرده جبران کنه. اما اون چیزی که الان در به طور جدی آمریکا رو اذیت می‌کنه، اصلا شعار ترامپ برای روی کار اومدن، چه در دوره اولش چه در این دورهش که بحث این که آمریکا رو دوباره بزرگ کنیم، بزرگ بسازیم، بزرگش بکنیم، اینا همه برآمده از اینه که به صورت راهبردی آمریکا داره در حوزه اقتصاد جایگاهش رو از دست میده. و اینم برمیگرده به این که بالاخره آمریکا در طول زمان به دلیل همین زیاده خواهی‌هاش، سیاست‌هایی که در جنگ طلبانه ای که در مناطق مختلف دنیا دنبال کرده بود، از جمله در همین منطقه ما دو تا جنگ بزرگ رو خب در افغانستان، در عراق ما شاهد بودیم، اینا هزینه داره، اینا نیازمند اینه که تامین بشه و آمریکا به سمت این رفت که پایه‌های تولید رو در خودش از بین برد و اینها در کشورهای دیگه شکل گرفت، در چین خب خیلی بخش جدیش، در سایر کشورها. و دیگه آمریکا الان اون جایگاهی که در زمان جنگ جهانی دوم داشت، یک صنعت قوی، یک قدرت اقتصادی بزرگ رو نداره، بیشتر در حوزه اعتباری الان بربر وزن داشت که اون هم به شدت الان مورد هجمه قرار گرفته به خاطر رفتارهای خودش. برای همین این هزینه‌ها خیلی جدی تره. الان آمریکا از این میترسه، این که میاد تعرفه یک جانبه اعمال میکنه، این که میاد با همه با ادبیات ما گفت خیلی تحکمی صحبت میکنه، ناشی از ترسیه که بابت این قضیه رخ داده. و یکی از مهمترین ترساش هم اینه که در حوزه فناوری داره از دست میده رقابت رو. آمریکا الان، حالا گزارش که من دیدم از یک مؤسسه مطالعاتی استرالیایی، برای سال 2024 بود که در حدود 60 حوزه فناوری به روز، یعنی فناوری های تک، ارزیابی کرده بود که آمریکا فقط توی 10% پیشتاز بود، باقیش از جمله مهمترین چین بود و کشورهای دیگه. این برای آمریکا یعنی آینده رو دیگه نداره و این آیندهش از دست رفته. اینا نتیجه همین سیاست‌هاش و جمله بحث تحریمش که این خیلی روش اثر جدی گذاشته. شما قوانین این چند ساله آمریکا رو که کنگره داره تند مصوب میکنه، مثل همین قانون جدید بیگ اند بیوتیفولش که معروف شده، بزرگ و زیبا، همش داره به این موضوع توجه میکنه که چگونه میشه تو این سراشیبی که قرار گرفتن سرعت رو کم بکنن، میزان آسیب آمریکا رو کاهش بدن. و خب البته برآوردهای کارشناسان اینه که این یک مسیر بدون بازگشتیه، چون در گذشته تصمیماتی آمریکا گرفته و خطاهایی رو در محاسباتش داشته که الان داره نتایجش رو میبینه.
خب این چیزی که شما اشاره میکنید یک نکته خیلی جالب رو هم ایجاد میکنه. آقای دکتر لاسرزی، ایالات متحده همه ی هم و غم خودش رو بر قدرت نمایی میگذاره که اقتصاد توانمند یا سیاستی که حالا در امریکا ترامپ دنبال میکنه به عنوان ماگا، یک آمریکای بزرگ و قدرتمند و اول، این به شدت به نظر میاد ناسازگاره، حالا چه با تحریم به ایران که سالیان سال به طرق مختلف ادامه داره، چه با تحریم روسیه که حالا عدد بزرگتر یا تعرفه‌های سنگین رو میخواد بهش وضع بکنه، یا چین همینطور و پاره از کشورهای دیگه که دربارش اشاره‌هایی رو داشتیم. این تضاد تا کجا میتونه ادامه پیدا کنه؟ آیا دکتر اشاره خیلی مهمی داشت، ما وقتی نگاه میکنیم به ناترازی یا رقم سنگین بدهی‌های آمریکا با آنچه که ازش با این سیاست ها میگه، به نظر میاد که هیچ نوع تطابقی نداره، یه فرجام خاصی که قابل فهم هست، حالا نمیخوام خیلی وارد این جزئیاتش بشم، به نظر میاد وجود داشته باشه، ولی خب با سیاست های دنبال کند کردنش هم هستن. این چطور قابل تفسیر با قدرت های موجود جهانی؟ آقای دکتر لاسردی؟ خب آقای دکتر لاسردی فکر میکنم که تلفنش کلن قطع شد و ما صدای شما رو نمیشنویم، اگر همکاران من تلاش بکنن. آقای دکتر براتی شما هنوز هستید با ما، درسته؟
بله.
اگر ممکن هست دیدگاه شما در این باره بشنویم.
بله، آقای سوالتون درسته، یعنی رفتاری که داره آمریکا انجام میده داره جایگاه خودش رو بیشتر متزلزل میکنه، ولی نکته اینه که چاره دیگه ای هم نداره. نخوانی آمریکایی ها الان نزدیک 10 ساله که به این واقعیت رسیدن که افولشون اتفاق افتاده و شروع شده و دیگه خودشون به صورت رسمی پذیرفتن. یعنی شما انتهای دوره اوباما و به طور مشخص دیگه دوره اول ترامپ رو وقتی نگاه بکنید، ادبیات ها، صحبت هایی که انجام میشه، کاملا این روشنه. بایدن هم همین واقعیت رو درک کرد و سیاستش تو همین مسیر بود. وقتی این وضعیت هست، لذا ناچارن بین بد و بدتر تلاش کنن بد رو انتخاب بکنن. میگن آقا اگر ما این کار رو الان انجام ندیم، امکان داره که آسیب‌های بیشتری ببینیم، و لذا تلاش میکنن با یه قدرت نمایی، با یک بیشترم سر و صدا و تصویرسازی، حالا به یک معنی پروپاگاندا، که همین قضیه جنگ تجاری رو شما اگر یه مرور بکنید، میبینید که مثلا از 100 واحد 90 واحدش پروپاگانداست، 10 واحدش واقعیته. که ترامپ خب خیلی هم تو این قضیه تبحر داره به صورت شخصی و سرصداهایی میکنه، نمایش ایجاد میکنه، بعد میبینی که همه رو عقب میشینه. توی قضیه جنگ تجاری که علیه یک سری کشورها به طور خاص حالا چین خیلی مهمترینش بود به راه انداخت، رو همه تقریبا عقب نشینی کرده و خیلی کم تونسته در واقعیت صحنه رو تغییر بده. خب چون گزینه دیگه به قول معروف ندارن پیش رو. حتی دموکرات‌ها در زمان بایدن، شما مثلا مقالات آقای سولیوان که مشاور امنیت ملی بایدن بود، بیان میکرد که ما تنهایی نمیتونیم مثلا چین رو مهار بکنیم، باید همه کشورها رو بیاریم، کشورهای متحد رو با خودمون همصدا کنیم تو این داستان، سیاستاشون رو هماهنگ بکنیم. ولی خب اونها یه مقدار حالا سعی میکردن تدابیر مثلا لازم رو اتخاذ بکنن. ترامپ نه، ترامپ خیلی تلاش میکنه با، یعنی مدلش اینه، خیلی آشکار و بدون هیچ لفافه‌ای با تهدید میخواد انجام بده، که اونم اثر معکوس میذاره. یعنی زبان تهدید زبانی نیست که همیشه جواب بده و خیلی از بازیگرها به خاطر این موضوع و اون سیاستایی که خودشون دارن رفتار متفاوت انجام میدن. من اینطوری میفهمم که چرا علارغم اینکه مشخصه بحث ابزار تحریم که حالا علیه ایران در ابتدا بود، بعد علیه کشورهای دیگه، روسیه با یک وسعت زیادی، الان علیه چین داره بالاخره انجام میشه، اما چرا اینو دنبال میکنن علارغم اینکه میدونن نتیجه معکوس میده؟ من فکر میکنم چاره دیگه ای ندارن، یعنی گزینه‌های دیگه شون گزینه‌های از نظر خودشون بدتری هست.
امریکا آین دکتر گزارش های زیادی براش هست که خب یک کشور بدهکاره. یک گزارشی تا دسامبر 2024 میلادی بود اگر اشتباه نکنم، به نظر میومد که 89 تریلیون دلار فقط بدهی این کشور، یعنی یک چهارم کل بدهیش به سرمایه‌گذاران خارجی است. این با این سیاست فکر میکنید که میتونه تحریم ها رو هم ادامه بده؟ چون به نظر میاد که تحریم ها توسط کشورهای مختلف، هم توی که در آغاز گفتگو مطرح کردیم، شما اشاره جالبی رو به قدرت های نوظهور هم داشتید در قالب پیمان های تازه که اتفاق افتاده، این رو به چالش بزرگی گرفتن. حالا ابر بدهکاری که در این فهرست ها خیلی ازش یاد میشه ژاپنه که حدود 1 تریلیون دلار طلبکار از دولت امریکا، یا چین که حدود 760 بیلیون دلار بدهکار. همینطور این فهرست‌ها رو میشه در 5 قاره نام برد. این اقتصاد میتونه ادامه بده تحریم ها رو؟
این که میتواند، این خیلی داره افول میکنه، یعنی الان توی به قول معروف مرحله ای که داره
دیوار تحریم به قول ما ایرانی ترک برداشت
و... حالا ترک خیلی شدیدتر پایه هاش متزلزل داره میشه. حالا نه فقط مورد ایران، منظورم نیست، کل این نظامیه که آمریکا بر اساسش در جهان سعی میکنه حکم فرمایی کنه و اینها. این داره تضعیف میشه، یکی آثارش رو بدهی خودش نشون خواهد داد، و البته برخی از زمزمه ها هم نسبت به این که چون بخشی از این مثلا بدهی ها بحث اوراق قرضه‌ایه که دولت آمریکا منتشر میکنه، دیگران میان اون رو با حالا درآمدهایی که داشتن خریداری میکنن تا یک سرمایه‌گذاری مطمئن مثلا در آمریکا داشته باشن، یا مدل‌های دیگه‌ای که بالاخره این بدهی تولید شده. وقتی اعتبار آمریکا به عنوان یک بازیگر مطرح، بازیگر اول در حوزه امنیت،
واژه خودشو ابرقدرت،
بله همون ابرقدرت،
بله،
وقتی این جایگاهش تضعیف بشه و اعتبارش مخدوش بشه، این باعث میشه که دیگه نگاه ها تغییر کنه و دیگه مثلا اوراق قرضه مثلا آمریکا به عنوان یک محلی که میشه با یک اطمینانی سرمایه گذاری کرد، صندوق های بازنشستگی بزرگ در سراسر دنیا رو اون مثلا حساب باز بکنن، دیگه اونطوری نگاه نمی کنن. و این خیلی مهمه. یک جمله ای رو سفیر چین در آمریکا در همین بحث جنگ ایران مطرح کرد، حالا بیشتر ناظر به جنگ بود ولی اینجا هم به نظرم معنا داره، که بیان کرد که هرچند ایران آسیب دید اما اعتبار آمریکا ضربه خورد.
بله،
ضربه خوردن اعتبار آمریکا به عنوان یه بازیگر مطرح در رأس این هرم قدرت در نظام بین الملل، خب این عوارض و آثار رو داره. حتما یکی از مسائل جدی آمریکا در آینده که شاید خیلی دور هم نباشه همین بحران بدهیاش خواهد، چون دیگران به سمت نقد کردن طلبشون حرکت میکنن. ما این رو در دهه 70 میلادی هم یه مقطعی که اون برابری دلار با طلا که خب یکی از مؤلفه های اون توافق بهتون بود، این بود که تقریبا حالا اگر اشتباه نکنم هر اون طلا 29 دلار مثلا باید برابری وجود داشت. بعد این رو خب اوایل دهه 70 نیکسون به هم زد. در اون مقطع اگر اشتباه نکنم فرانسه یا آلمان بود که اومد و میخواست طلاهای لب کرده نیست. ولی حالا بحثش این که آمریکا جوابشو نداد و اینا جای خودش، اون قلدری خودش. اما در یه مقطع اینها یه شوک اینطوری داشتن، اون مقطع اومدن با بحث چرخه پترودلار این ضعفو پر کردن و بحث افزایش قیمت نفت تو این قضیه بهشون کمک کرد اون مقطع و اکثر معاملات نفتی با دلار انجام شد، لذا تقاضا برای دلار به صورت دوباره بالایی به وجود اومد. اما این نقطه به خاطر اینکه دیگه جایگاه آمریکا در حوزه امنیت بین الملل، در حوزه نظامی و فضای دیرساخت اصلی نظم بین المللی که حوزه امنیت بین الملل هست، به چالش کشیده شده و اینم مقصرش هم خود آمریکا بوده. اگر شوکی اینطوری وارد بشه که من احتمالش رو زیاد میدونم در آینده ما از این جنس اخبار ببینیم، این شوک دیگه منجر به فرو ریختن این ساختار خواهد شد، چون دیگه پشتوانه‌ای نداره. اون زمان خب در 70 یه قدرت نظامی، یه پشتوانه نظامی بزرگ آمریکا پشت این موضوع بود و تونست جلوگیری بکنه از اینکه آسیب گسترده بشه. من تلقیم از فضا اینطوریه، اون چیزی که دارم میبینم و کلام‌های تندی که رهبران این قدرت‌های جدید علیه آمریکا استفاده می‌کنن، عبارت‌هایی که اصلا عبارتی که تا گذشته شما اصلا نمی‌شنیدین، این گونه آمریکا رو خطا قرار دادن، از جمله همین رئیس جمهور برزیل که عبارت نمیدونم کلانتر دنیا، نمیدونم امپراتور دنیا، که با حالا به استهزا میگیره و میگه ما همچین چیز جایگاهی رو نیاز نداریم. اینا همه نشانه‌هایی که بازیگران هم متوجه این ضعف درونی آمریکا شدن و این سرصداهای ترامپ، این هیاهوها، اینها رو چی نکرده، به قول معروف غفلت به موجب نشده و اونا متوجه واقعیت آمریکا هستن.
یک چیزی که شاید اینجا جای تأمل داره، آی دکتر صدای من میشنوید شما؟ به نظرم
من صداتون رو دارم، شما صدای بنده رو دارید؟
من گاهی که اختلالاتی توی خط تلفن شما میشم، به نظرم موقعیت مناسب
این
بله بله
حالا بفرمایید.
خواهش میکنم، عرض کردم که یکی از مواردی که خیلی قابل توجه هستش، توجه به اقتصادهای کشورهایی که مورد تحریم قرار گرفتن. من اشاره در اول برنامه داشتم که مثلا ونزوئلا، کوبا، ایران، روسیه و برخی از این کشورهایی که در حقیقت در این فهرست قرار گرفتن، در حقیقت سیاست بین المللی تحریم کشورها رو به عنوان ابزار زور به چالش کشیدن با توجه به ظرفیت‌های داخلی خودشون، همونطور که شما اشاره کردید. من می‌خواستم با شما ادامه بدم. آقای دکتر اجازه میدید من با دکتر لاسچردی که حالا تونستم ارتباط بگیریم؟ بله. این پرسش البته به حوزه‌ای که شما هم هستید مرتبط میشه و اون این که شاید تحریم‌ها در حقیقت یک سرپوشی هم هست بر نقصان و کارکردهای به شدت مخربی که حالا اقتصاد اول قدرتی به اسم امریکا پیدا کرده، با حجم سنگین بدهی‌ها که تلاش میکنن از فنی از طریق اوراق قرضه که شما شروع کردید یا به کام کشیدن کشورهایی که مثل کشورهای حوزه خلیج فارس، جنوب خلیج فارس، که عدد تا 3200 میلیارد دلار گفته شد، همواره با سیاست‌های خاصی از جمله ایران هراسی و غیره و ذالک از اونها چپاول بکنه. به نظر میاد که کشورهایی که تحریم شدن هم خیلی متفاوت از دهه‌های گذشته به نوعی تونستن اینها رو بشکنن با تکیه بر قابلیت‌های خودشون. این چقدر روابط بین‌الملل در یک فاز تازه قرار میده دکتر لاسچردی؟
با سلام مجدد خدمت شما. عرض میکنم که ببینید، بعد از فروپاشی شوروی، من چون مستطراتی نداره تاریخی بررسی کوتاهی کنم، این هستش که کلا گرایش کشورها و نگاه در حقیقت حکومت ها به طرف مسائل تجاری اقتصادی بیشتر از دقیقت دوران گذشته شده. لذا الان اولویت مسائل هم قدرت های بزرگ، هم کشورهای متوسط، هم کشورهای کوچیک، نه که مسائل تجاری اقتصادی و در حقیقت حوزه بلدستان ها و حوزه درآمد و چیزهای مرتبط با این رو چجوری میخوان مدیریت کنن و دقیقا چگونه تاب‌آوری خودشون رو افزایش بدن. تو همین فضا قدرت های بزرگ هم به طور خط ورود پیدا میکنن و همشون به درستی اشاره کردید با بهره‌مندی از موضوع تحریم ها و تنگناهای اقتصادی تلاش میکنن هم قدرت های کوچیک و کشورهای کوچیک رو بترسونن و هم شما و کارشناس مختلف اشاره کردن به این که خلاهای خودشون رو، نقصانهای خودشون رو یا به اون چیزی که فکر میکنن که میتواند به عنوان مزیت برای در روز سالهای آینده باشه برنامه‌ریزی کنند. لذا موضوع تحریم، موضوع تنگناهای اقتصادی یک شمشیر دولبه است، هم میتواند برای اونها فرصت ایجاد کنه و هم میتواند با ترسوندن بقیه در حقیقت خلاهای اونها رو در بروز ظهور بده و اونها رو در یک جایگاه شکننده قرار بده. لذا تلاش قدرت‌های بزرگ که این است که از این فرصت در حقیقت تحریم استفاده کنن و بهره‌مندی اونها از تحریم‌ها همونجوری که عرض کردم ضمن اینکه حفظ هژمون و اقتدار اونها هستش، تلاش برای به میدان آوردن عناصر مختلف کشورهای مختلف که قدرت‌ها و شرکت‌های چندملیتی و در نهایت بهره‌مندی اقتصادی بیشتر از بقیه کشورها.
خب این در روابط بین‌الملل تغییراتی رو داره ایجاد میکنه که از ابتدای برنامه هر دو عزیز گرامی به اون اشاره کردید. اون چه که پیش رو قرار میگیره قابل ادامه خواهد بود برای یه کسی مثل ترامپ؟
ببینید، من فکر میکنم که به هر صورت وقتی قدرت سیاسی قدرت هژمونی مانند ایالات متحده به ناکجا آباد میرسه، به نقطه در حقیقت جایی میرسه که نمیتواند تصمیم دیگری بگیره و ناچار هست با موضوع تحریم بقیه رو در حقیقت یا سر جاشون بنشونه یا به اصطلاح بر مسیر خودش همراه کنه، این همونجوری که عرض کردم به عنوان آخرین راه یا آخرین در حقیقت تصمیم سیاسی، وگرنه باید به اقدامات دیگر روی بیارن که بیشتر در حقیقت همراه با قدرت و با سلاح و با خدمات قدرت قاهر است. لذا در رفتارهای اصطلاحا دیپلماتیک و رفتارهای معقولی که اصطلاحا میتواند طرف مقابل رو یا متوقف کنه یا از میدان بدر کنه، تحریم به عنوان آخرین راه کار هستش. اگر تحریم ها اثر نکنه، اون وقت میپردازن به جنگ و نزاع و چالش و درگیری که سرنوشتش معلوم هست و در حقیقت تاریخ از این موارد بسیار دیده.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتتون دکتر لاسیدی. من با شما خداحافظی میکنم و متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. به این ترتیب که تا به اینجا میرسیم آقای دکتر براتون، من فکر میکنم یک جمع‌بندی هم برای شنوندگانمون داشته باشیم که با توجه به آنچه که اعداد و ارقام جدولی که اصلا بسیار بسیار زیاده، ما در برابر تحریم هایی که حالا کشور خودش تجربه کرد بدون آسیب نبود، ولی در این حال به دنبال نوعی تاب‌آوری هم بود. ولی دوباره برگردم به سوال بنیانی که این برنامه اصلا براش شکل گرفت. امریکا به نظر فکر میکنید که بتونه سیاستش رو تغییر بده یا این کشورهای تحریم شده هستن که میبایست در برابر این موضوع یک مقاومت قدرتمند و راهکارهای کارآمدی مثل آنچه که برشمردید رو انتخاب بکنن، و یا اینکه همچنان امریکا این خسارت‌ها رو بر خودش تحمل خواهد کرد تا بتونه بگه که بالاخره حرف زورم رو دارم جلو می‌برم؟
نکنید سیاست‌های آمریکا تاریخ نشون داده که اگر در مقابلش مقاومت و یک ایستادگی نباشه تغییر نمی‌کنه، و این هم در تاریخ معاصر هم در این 10-15 سال اخیر کاملا ملموسه. الان مثلا تو همین مورد جنگ تجاری هم اگر چین در مقابل آمریکا نمی ایستاد و اون شروطی که گذاشته بود رو روش ایستادگی نمی کرد، ترامپ سیاستش رو تغییر نمی داد، چون اتفاقا متوجه می شد که می تواند اون سیاست ها رو دنبال بکنه و مصرف‌تر می شد. تو قضیه تحریم هم همینه، یعنی اگر آمریکا احساس بکنه که تحریمش هیچ مقاومتی در برابرش نیست و می تونه پیش بره، خب هیچ وقت تغییر رفتار نمی ده. و نکته اینه که اون تغییر رفتاری هم که در روی ناتوانی و عدم موفقیت انجام میده دیگه از اون زمانش میگذره. یعنی شما وقتی بتوانید با همکاری های اقتصادی، با این افزایش تاب‌آوری که شما اشاره کردید که بعد داخلی داره بعد خارجی داره، وقتی تحریم رو کم اثر بکنی و خنثی بکنی دیگه تغییر رفتار آمریکا برای شما هیچ مزیتی نداره، چون شما تونستی بر اون فائق بیای و بری در یک والا مرحله بالاتر. در همین به طور واقعی مونه میشه که آمریکا دست بر نمیداره از سیاستهاش و زمانی متوجه میشه که عبور کرده، فرصتها رو از دست داده، و اون وقته که حالا بحث افول قدرت آمریکا به معنای واقعیش دیگه، یعنی همه دیگه عیان میبینن. لذا من انتظاری از اینکه آمریکا مثلا یه مقدار عقلانی نگاه بکنه به خاطر ناکارآمدی این سیاست تحریمیش در رسیدن به هدف اون رو کنار بذاره، من همچین عقلانیتی در آمریکا نمیبینم. و البته اشاره هم کردم چاره دیگه ای هم نداره. آمریکا اگر بخواد سیاست تحریم رو کنار بذاره، همه میفهمن که دیگه آمریکا نیست و حالا به یک معنی زودتر به اون پایانش میرسه. برای همین میگه این سیاست رو من ادامه میدم، ولو اینکه بیفایده است، ولو اینکه امکان داره یه جاهایی ضد خودش رو تولید بکنه علیه من، و ناچاره، گزینه دیگه ای نداره جز اینکه این مسیر رو بره. و خب رامبگام هم به اون از دست دادن جایگاه ابرقدرتی خودش نزدیک‌تر میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دکتر فرید براتی، کارشناس حوزه تحریم ها و معاون اسبق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی، و همینطور از آقای دکتر لاشردی، تحلیلگر رابطه بین الملل، که با ما همراهی کردن. متشکرم، براتون روز خوبی آرزو میکنم آقای دکتر، و خداحافظی میکنم. متشکرم که به ما وقت دادید در این برنامه رهیافت. خانم آقایان، به اتفاق مهمانان دیگر همکارانم، اوقات خوبی برای همه شما همراه با سلامتی و دلارامی آرزومندم.
حمله به آمبولانس هلال احمر. به آمبولانس حمله نکنید. بیمارستان هرگز. 160 سال از تصویب اولین کنوانسیون ژنو می‌گذره. توافقی بین المللی برای نظم دادن به شیوه جنگ و مهار کردن رفتار نظامیان که به امضای همه دولت‌های جهان رسیده و بارها برای دقیق‌تر و سریع‌تر شدن اصلاحی خورده. بی‌طرفی پزشکی یکی از اصول اولیه کنوانسیون ژنو، تا بیمارستان‌ها، پزشکان و تیم‌های امدادی از جنگ در امان بمونن و بتونن به مجروحان و مردم غیر نظامی که در جغرافیای جنگ گرفتار شدن کمک رسانی کنن. توافقی انسانی که صهیونیست‌ها پرچمدار خدشه‌دار کردن اون هستن، چه در غزه، چه لبنان و چه در ایران. حمله دقیق و هدفمند پهپادی به آمبولانس‌های هلال احمر ایران در تجاوز اسرائیلی‌ها به ایران جدیدترین نمونه از رفتارهای غیر انسانی این رژیمه. حمله‌ای که مصداق جنایت جنگیه و در جریان اون امدادگران هلال احمر در تهران، آذربایجان شرقی و همدان شهید شدند. شاید گاهی از جنگ گریزی نباشه، اما انسانیت حکم میکنه آمبولانس‌ها در امان باشن، چون افرادی رو حمل میکنن که زخمی و بی سلاح هستند.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
آخ آخ، وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار. قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.